سلام، خیلی خوش اومدید به یک بررسی عمیق و موشاکافانه دیگه. میدونم که شما همیشه تشنه یادگیری هستید، چه در حال آماده شدن برای یک جلسه کاری مهم باشید، چه بخواید توی یک حوزه جدید اطلاعات کسب کنید، یا اینکه خب فقط اون حس کنجکاوی همیشگیتون شما رو به اینجا کشونده باشه تا ببینید امروز قراره چی کشف کنیم.
سلام، راستش امروز ما یک مأموریت خیلی ویژه داریم که با همیشه فرق داره.
دقیقاً، قراره یک منبع بسیار عجیب و کاملاً ساختار شکن رو با هم کالبد شکافی کنیم. میدونیم ما همیشه تو این برنامه ها با مقالات طولانی یا تحقیقات پیچیده و گزارش های مالی سر و کار داریم، اما سندی که امروز روی میز ماست
که اسمش پیست تکست یا همون متن جایگذاری شده است.
آره، همون پیست تکست. این سند قوانین بازی رو کاملاً تغییر داده.
100%. باید بگم وقتی اولین بار به این منبع نگاه کردم، متوجه شدم که ما با یک چالش تحلیلی بسیار متفاوت روبرو هستیم. این اصلا سندی نیست که بشه با رویکردهای سنتی خوندن به سراغش رفت.
یک کلمه متن هم وجود نداره. هیچی. صفر کلمه.
اینجا ما با یک پدیده جذاب در معماری اطلاعات طرفیم.
تمام چیزی که ما در اختیار داریم 6 تا جایگاه تصویر یا اصطلاحاً ایمیج پلیس هولدر هست. وقتی این منبع رو دیدم اولش راستش خندم گرفت.
حق داشتی، خیلی عجیبه واقعاً.
پیش خودم گفتم نکنه اینترنت قطع شده و عکس‌ها لود نشدن، یا شاید فایلی که برامون فرستادن کلاً خراب بوده. به هر حال ما چطور قراره درباره یک صفحه‌ای که فقط چند تا کادر خالی توش حرف بزنیم؟ اما بعد که کمی بیشتر دقت کردم متوجه شدم که این دقیقا همون نقطه‌ایه که باید عمیق‌تر بشیم.
بله، خب این واکنش اولیه کاملا طبیعیه. میدونی ذهن ما عادت کرده که همیشه کلمات و اعداد و داده‌های صریح را پردازش کنه.
همیشه دنبال محتوا می‌گردیم.
دقیقا، اما تو دنیای امروز که با بمباران اطلاعاتی بیوقفه مواجهیم، گاهی اوقات تحلیل ساختار غایب، یعنی همون اسکلت بندی محتوا، حتی زمانی که اطلاعاتی توش نیست میتونه به ما درسهای بزرگتری بده.
وقتی محتوا حذف میشه ما با فرم خالص روبرو میشیم.
درسته، این یک تمرین بی‌نظیر برای تفکر انتقادی شماست که دارید گوش میدید. ما قراره یاد بگیریم چطور به قالب اطلاعات نگاه کنیم، نه فقط به خود اطلاعات.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. برای شما که دارید گوش میدید بیایید دقیقاً تصویرسازی کنیم که این سند چه شکلیه. فرض کنید یک صفحه سفید روبروی شماست.
یک بوم کاملا خالی.
آره. تو قسمت بالای صفحه ما 3 تا کادر خالی داریم که دقیقاً پشت سر هم قرار گرفتن. جایگاه تصویر شماره 1، شماره 2 و شماره 3. بعد از این 3 تا بلوک
یک اتفاق جالب میفته.
یک فاصله یا گپ فضایی وجود داره، یک پرش محسوس تو صفحه، و بعد از اون فاصله گروه دوم رو میبینیم. جایگاه تصویر شماره 4، 5 و 6.
یعنی 6 تا فریم، اما نه به صورت یک لیست یک پارچه.
دقیقاً. پشت سر هم نیستن، بلکه به شکل دو گروه ستایی هستن که با یک فاصله خالی معنادار از هم جدا شدن.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که توالی 3 در مقابل 3 تو طراحی و انتقال پیام اصلاً نمیتونه تصادفی باشه.
منظور چیا؟
ما تو روانشناسی مفهومی داریم به اسم مکتب گشتالت که میگه ذهن انسان تمایل داره اجزای پراکنده را به عنوان یک کل معنادار درک کنه.
آهان، یعنی ما ماشینای الگویاب نیستیم.
ما داستان سازیم. وقتی طراح این سند یا هر کسی که این ساختار رو شکل داده تصمیم گرفته این فریم ها رو با یک مکس تو وسط ازم جدا کنه، در واقع داره یک سیگنال شناختی قوی برای ما میفرسته.
ببین، من حرفتو کاملا درک میکنم و میدونم که طراحی میتونه چقدر هدفمند باشه، ولی بیا واقع بین باشیم.
خب
ما داریم درباره چند تا کادر خالی حرف میزنیم که ممکنه تو هر قالب پاورپوینت یا سایت استانداردی پیدا بشن. واقعا فکر میکنی هر بار که 3 تا عکس کنار هم قرار میگیرن نیت عمیق روانشناختی پشتشه؟ مته به خشخاش نمیذاریم. خیلی هیجان زده نشدی برای چند تا جای خالی؟
سوال بسیار خوبیه و دقیقا همون شک و تردیدیه که باید داشته باشیم. شاید نیت خودآگاهی پشتش نبوده باشه، اما تأثیر ناخودآگاهش روی مخاطب قطعیه.
یعنی حتی اگه تصادفی هم باشه ذهن ما یه جوری تفسیرش میکنه.
بله، تو حوزه طراحی رابطه کاربری و تجربه کاربری مفهومی داریم به اسم وایر فریمینگ یا طراحی اسکلت سایت. طراحا قبل از اینکه حتی یک کلمه متن یا یک دونه عکس رو انتخاب کنن، از همین کادرهای خالی استفاده میکنه تا روانشناسی کاربر رو هدایت کنن.
پس این کادرها مسیر چشم ما رو تعیین میکنن.
دقیقاً. اونا میدونن که عدد 3 تو روایتگری یک عدد جادوییه. ما آغاز و میان و پایان رو داریم. وقتی شما دو گروه ستایی رو با یک فاصله در مقابل هم قرار میدید، ناخودآگاه انسان بلافاصله شروع به مقایسه میکنه.
جالبه. یعنی این ساختار داره بدون هیچ کلمه‌ای به ما دستور میده که چطور فکر کنیم. منظورت اینه که این دو گروه دارن با هم حرف میزنن؟
آره، مثل یک دیالوگ بصری بین دو بخش از یک سند. این فرمت میتونه نشان دهنده یک مقایسه کلاسیک باشه.
مثلا وضعیت قبل از یک اتفاق تو 3 تصویر اول.
آره.
و وضعیت بعد از اون اتفاق تو 3 تصویر دوم.
اون فاصله یا فضایی که بین تصویر 3 و 4 وجود داره، صرفاً یک فضای خالی نیست. یک پل ارتباطیه.
یک مکس معنادار.
دقیقاً، یک مکس که به مخاطب اجازه میده گروه اول رو هضم کنه و آماده رویارویی با گروه دوم بشه. تو معماری به این میگن فضای منفی. گاهی اوقات اون چیزی که نیست به اون چیزی که هست معنا میبخشه.
مثل همون سکوت قبل از اعلام برنده تو یک مسابقه یا یک نفس عمیق تو وسط یک سخنرانی مهم. شما 3 نکته رو میگید، مکس میکنید و بعد 3 نکته بعدی که نتیجه گیری هستند رو ارائه میدید.
تعبیر خیلی دقیقی بود.
اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. بیایید از این 6 تا کادر فراتر بریم و اینو برای شما که دارید گوش میدید کاربردی تر کنیم.
بله حتما.
تصور کنید هیچ متن یا همون کانتکست و زمینه ماجرا اصلا وجود نداره. فقط شواهد بصری خالص. تا حالا شده یک فایلی رو باز کنید یا سایتی رو ببینید که عکساش لود نمیشه و فقط کادرهای خالی رو میبینید؟
همه ما اینو تجربه کردیم.
خب، وقتی ما فقط کادر خالی یا یک عکس بدون هیچ توضیحی داریم، ذهن ما چطور با این پدیده برخورد میکنه؟ وقتی هیچ راهنمای متنی وجود نداره که بگه این تصاویر چی هستن، ما با چه ابزاری باید به درک برسیم؟
این یک سوال بنیادین تو حوزه ارتباطات و رفتارشناسیه. وقتی شواهد ما فقط بصری هستن، مثل همین 6 جایگاه تصویر ما، و هیچ متن پشتیبانی وجود نداره که اونها رو لنگر کنه و بهشون جهت بده، ذهن ما به شدت احساس خطر میکنه.
چون از ابهام متنفریم.
دقیقاً. ذهن انسان از خلأ فراریه. بنابراین تو کسری از ثانیه شروع میکنه به پر کردن این جاهای خالی با فرضیات، ترسها، سوگیری ها و تجربیات گذشته خودش.
این همون سوگیری تاییده.
بله، این پدیده تو روانشناسی به شدت به سوگیری تایید یا همون کانفرمیشن بایاس گره خورده.
آها، اینجا همون جاییه که دوزاری آدم میفته. یعنی وقتی اطلاعات کامل نیست، ما از واقعیت استفاده نمی کنیم، بلکه از درون خودمون مایه میذاریم. اگر من آدم بدبینی باشم، اون کادرهای خالی رو با سناریوهای فاجعه بار پر میکنم.
دقیقاً همینطوره. بذار یک مثال ملموس بزنم که همه ما تجربهش کردیم. فرض کن مدیرت بهت پیام میده فردا صبح اول وقت بیا دفترم.
وای، بدترین پیام ممکن. آدم هزار تا فکر میکنه.
چرا این اتفاق میفته؟ چون هیچ کانتکستی نیست، هیچ تصویری از لحن مدیر وجود نداره. این پیام عملاً یک جای خالی اطلاعاتیه.
و من تا فردا صبح چی کار میکنم؟
ذهنت شروع میکنه به ساختن داستان. اگر اخیراً روی پروژه مهمی کار کرده باشی، ممکنه فکر کنی قرار ترفیه بگیری.
و اگر دیروز اشتباهی کرده باشم، مطمئن میشم که قرار اخراج بشن.
پیام همونه، اما ظرف خالی رو شما با سوگیری‌های خودت پر کردی.
این مثال فوق‌العاده بود. و حالا اگر اینو برگردونیم به همون سند عجیب خودمون، اگر ما این 6 تا کادر خالی رو به 10 نفر از صنف‌های مختلف نشون بدیم، احتمالاً 10 تا داستان کاملا متفاوت میشنویم، درسته؟
بدون شک. یک مهندس کشاورزی ممکنه فکر کنه این کادرها مربوط به مراحل رشد یک گیاه تو 2 فصل مختلف هستن.
یک مدیر محصول نرم افزاری چی؟
اون ممکنه اینا رو مراحل طراحی و تست یک اپلیکیشن بدونه.
و یک بازپرس پلیس
ممکنه فکر کنه اینها فریم‌های دوربین مدار بسته از قبل و بعد از یک اتفاق مهم هستند.
این ظرفیت بی‌نهایت برای تفسیرهای متفاوت یک درس بسیار بزرگ برای ما داره. این به ما نشون میده که شواهد بصری خالص بدون بستر و متن میتونن به شدت گمراه کننده باشن.
مخصوصاً تو دنیای شبکه‌های اجتماعی.
دقیقاً. ما چقدر عکس‌ها یا ویدیوهای کوتاهی رو می‌بینیم که هیچ کانتکستی ندارن و هر کسی با هر زاویه دیدی اونها رو مصادره به مطلوب می‌کنه. این تو دنیای امروز که با دیپ فیک‌ها و اخبار جعلی درگیره واقعاً ترسناکه.
یک عکس بدون کانتکست دیگه یک سند واقعیت نیست، بلکه یک آینه است که باورهای خودمون رو به همون برمیگردونه.
ما به اون لنگرهای متنی نیاز داریم تا تفسیرمون رو محدود و دقیق کنیم. خب بیا این کمی مسیر بحث رو تغییر بدیم. میخوام اینو برای شمای شنونده که الان درگیر کارهای روزمرتون هستین کاملا عملی کنم.
بله حتما، این خیلی مهمه.
فرض کنید فردا یک جلسه مهم دارید یا در حال مدیریت یک پروژه پیچیده هستید. دونستن اینکه ساختار اطلاعات چقدر مهمه، حتی وقتی خود اطلاعات غایب هستن، چطور قراره تو یک محیط کاری یا تحصیلی به شما کمک کنه؟
اگه بخوایم این مفهوم رو به یک تصویر بزرگتر رفت بدیم و یک استراتژی کاربردی بسازیم، باید درباره مفهوم ناشناخته‌های ناشناخته‌ها صحبت کنیم.
منظور جاهای خالی تو پروژه هاست؟
بله. همه ما تو پروژه ها، برنامه ریزی ها یا مسیر یادگیریمون با جاهای خالی روبرو میشیم. اطلاعاتی که هنوز نداریم و به دستمون نرسیده. مثلا در حال تدوین یک استراتژی فروش هستید و منتظر رسیدن آمارهای بخش تحقیقات بازارید.
اون آمارها الان یک کادر خالی تو ذهن من هستن.
دقیقاً. افراد معمولی وقتی با این جای خالی روبرو میشن متوقف میشن و میگن تا وقتی اطلاعات نیاد نمیتونم کاری کنم. اما افراد استراتژیست چی کار میکنه؟ اونها برای اون جای خالی ساختار تعریف میکنن.
یعنی چی؟ چطور میشه برای چیزی که نداریم ساختار تعریف کنیم؟ ما که نمیدونیم قراره چی گیرمون بیاد.
اجازه بده با یک مثال تاریخی از دنیای علم اینو روشن کنم که واقعا شگفت انگیزه.
میشنوم.
دیمیتری مندلیف، شیمیدان معروف که جدول تناوبی عناصر رو ابداع کرد، تو زمان خودش همه عناصر رو نمیشناخت. علم هنوز اونقدر پیشرفت نکرده بود.
خب خیلی از عناصر سالها بعد کشف شدن.
اما کاری که مندلیف کرد نبوغ محض بود. او بر اساس الگوی عناصری که میشناخت تو جدول خودش جاهای خالی یا همون پلیس هولدر گذاشت.
چه جالب. یعنی جای عنصر رو پیش بینی کرد؟
او گفت من هنوز نمیدونم چه عنصری اینجا قرار میگیره، اما با توجه به ساختار و ریتم این جدول میدونم عنصری که تو آینده کشف میشه باید فلان وزن اتمی و فلان ویژگی‌های شیمیایی رو داشته باشه.
در واقع جای خالی رو با ساختار مهار کرد.
دقیقاً. ده ها سال بعد وقتی عناصر جدید کشف شدن، دقیقاً تو همون کادرهای خالی مندلیف جای گرفتن.
واو. این مثال مندلیف واقعاً بی‌نظیره. اینجا همون جاییه که یهو یه چراغ تو ذهن آدم روشن میشه.
آره خیلی الهام بخشه.
یعنی مندلیف نگفت من نمیدونم، بلکه گفت من میدونم قالبی که نمیدونم چه شکلیه. او برای نادانسته‌هاش یک فریم ساخت، دقیقاً مثل همون 6 تا فریم خالی تو سند امروز ما.
بله، و این دقیقاً همون مهارتیه که شما تو مدیریت پروژه‌ها و زندگی حرفه‌ایتون بهش نیاز دارید. وقتی ساختار ندانسته‌های خودتون رو معماری می‌کنید، در واقع دارید ظرف‌هایی رو می‌سازید که به محض رسیدن اطلاعات بدون سردرگمی تو جای درست خودشون قرار می‌گیرن.
شما می‌دونید که اطلاعات گروه اول باید چی باشن و اطلاعات گروه دوم چطور باید نتیجه گروه اول رو نشون بدن.
اینطوری یادگیری و جمع‌آوری داده‌ها از یک کار تصادفی و اضطراب‌آور به یک فرایند هدفمند تبدیل میشه. شما دیگه از کادرهای خالی نمی ترسید، بلکه اونها رو به عنوان نقشه راه می بینید.
این یک تغییر نگرش فوق‌العاده است. اینکه ما جای خالی رو نه به عنوان یک نقص، بلکه به عنوان یک چارچوب آماده برای پذیرش اطلاعات ببینیم. اما یه سوالی اینجا ذهن منو درگیر کرده.
بپرس.
وقتی ما از قبل یک قالب یا فریم برای اطلاعاتمون میسازیم، مثل مندلیف یا مثل همین طراح سند ما که دو گروه ستایی ساخته، آیا خطر این وجود نداره که ما دچار تعصب تو دریافت اطلاعات بشیم؟
چه نکته خوبی رو اشاره کردی؟
یعنی اگر اطلاعاتی به دستمون برسه که تو این قالب ستایی جا نشه چی؟ آیا ما اون اطلاعات رو دور می‌ریزیم چون با جای خالی که ما براش ساختیم همخوانی نداره؟
این دقیقاً همون نقطه تاریک و هشداردهنده این ماجراست. شما دقیقاً دست گذاشتید روی پاشنه آشیل ساختارسازی.
پس حدسم درست بود.
تو حوزه تحلیل داده یه قانون نانوشته داریم که میگه شکل ظرف محتوای درونش رو دیکته می‌کنه. اگر شما یک کادر مربعی بسازید، ناخودآگاه تمام داده‌های دایره‌ای شکل رو نادیده می‌گیرید.
یا سعی می‌کنم اونها رو به زور تو قالب مربع جا بدم.
بله.
چه تعبیر جالبی. اگر من تو ذهنم فقط منتظر دو گروه ستایی از اطلاعات باشم، اگر یهو 4 تا متغیر جدید پیدا بشه، احتمالاً گیج میشم یا بدتر از اون متغیر چهارم رو سانسور می‌کنم تا تقارن ذهنم به هم نریزه.
دقیقاً. و این اتفاقی هست که هر روز تو اتاقای فکر، جلسات هیئت مدیره و حتی تو سیستم‌های آموزشی ما میفته. ما قالب‌هایی را از پیش تعیین می‌کنیم.
مثلا فرم‌های ارزیابی عملکرد کارکنان که فقط 5 تا سوال از پیش تعیین شده دارن.
آفرین. اون فرم خودش یک سری کادر خالیه. اما اگر کارمند شما استعدادی داشته باشه که تو هیچ کدوم از اون 5 کادر نگنجه چی؟ اون استعداد کلاً نادیده گرفته میشه.
پس در حالی که معماری کردن جاهای خالی به ما نظم و سرعت میده، همزمان میتونه به یک فیلتر خطرناک تبدیل بشه.
یک فیلتر که واقعیت‌های پیچیده رو به نفع ساختارهای ساده و زیبا قیچی میکنه.
این بحث واقعاً به جاهای عمیقی رسید. بیایید یک مرور کوتاه داشته باشیم بر مسیری که امروز طی کردیم. ما با سندی شروع کردیم که در کمال تعجب فقط شامل 6 جایگاه خالی تصویر بود.
اولش با خودمون گفتیم شاید این یک شوخی باشه یا صرفاً یک خطای لود شدن صفحه.
اما با باز کردن این موضوع دیدیم که همین 6 جایگاه خالی به خاطر نحوه قرارگیریشون، یعنی 3 فریم، 1 مکس و 3 فریم دیگه، دارای ریتم، الگو و پیام‌های روانشناختی پنهان هستند. وظیفه ما هم تو این برنامه بازتاب دادن همین ساختار دقیق بدون جانبداری بود.
و تو ادامه درباره این صحبت کردیم که ذهن انسان چقدر از ابهام و فضاهای منفی فراریه و چطور سعی میکنه با تکیه بر سوگیری ها این خلاها رو پر کنه.
دیدیم که شواهد بصری بدون کانتکست چقدر میتونن تفسیر پذیر باشن و بعد به مثال شگفت‌انگیز جدول تناوبی مندلیف رسیدیم و یاد گرفتیم که چطور میتونیم مثل استراتژیست ها برای ندانسته هامون ساختار تعریف کنیم.
اما در نهایت به خودمون هشدار دادیم که مراقب باشیم شکل این کادرهای خالی واقعیت رو برای ما سانسور نکنه.
واقعاً چه کسی فکرش رو میکرد 6 تا کادر خالی بتونه انقدر حرف برای گفتن داشته باشه؟
زیبایی تحلیل انتقادی همینه. وقتی شما ابزار درست نگاه کردن رو داشته باشید، هیچ سندی هرچند ظاهران توهی براتون بیارزش نخواهد بود. و این موضوع یک سوال مهم رو به وجود میاره. سوالی که من میخوام با این فکر شما رو تا برنامه بعدی تنها بذارم.
سراغ پا گوشیم.
امروز دیدیم که شکل و ساختار کادرای خالی چطور به ذهن ما جهت میده و چطور ما نادانسته هامون رو تو قالب ها میریزیم. حالا به زندگی روزمره، محیط کار یا مسیر یادگیری خودتون نگاه کنید. چه جاهای خالی یا پلیس هولدرهایی تو پروژه ها و باورهای شما وجود داره که منتظرید با شواهد جدید پر بشن؟ و مهمتر از اون، آیا تا به حال به این فکر کردید که شکل و قالب این جاهای خالی ممکنه از قبل تعیین کرده باشه که شما فقط چه نوع اطلاعاتی رو قرار بپذیرید؟ آیا ظرفی که برای دریافت حقیقت آماده کردید داره به طور ناخودآگاه واقعیت‌های متفاوت رو پس میزنه فقط به این خاطر که تو کادر شما جا نمیشن؟
این از اون سوالاتیه که آدم رو تا چند روز درگیر خودش میکنه. آیا ما با ساختن یک جای خالی مربعی خودمون رو از دریافت حقیقت‌های دایره‌ای محروم کردیم؟ این همون چیزیه که در مورد این بررسی‌های موشوکافانه عاشقمه. اینکه چطور پرداختن به ساده‌ترین و حتی به ظاهر خالی‌ترین چیزها میتونه عمیق‌ترین چالش‌های فکری رو ایجاد کنه. از شما ممنونم که تو این کالبد شکافی ذهنی جذاب با ما همراه بودید. امیدوارم دفعه بعد که تو یک سایت یا یک گزارش با کادرهای خالی مواجه میشید، به جای کلافه شدن لبخند بزنید و به پتانسیل و خطرات اون جای خالی فکر کنید. تا بررسی عمیق بعدی، ذهن پرسشگرتون رو بیدار نگه دارید و خدا نگهدار.